صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
فرشته نزد ابراهیم آمدند و یک فرشته بدون اینکه از ضمیر جمع استفاده کند متکلم وحده شده و به ابراهیم گفت: چنین و چنان خواهم کرد، نه اینکه چنین و چنان خواهیم کرد. این حرکت ما را به یاد موردی می اندازد که یکی از بحث انگیزترین موضوعات الهیاتی مسیحی است که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست. فرشتگان پس از صرف قضا و خداحافظی از ابراهیم و سارا به سوی صدوم راه افتادند. خداوند اراده نمود تا ابراهیم را از نقشه خود آگاه سازد، باشد که نسل او عدالت و انصاف را به جای آرند و طریق او را حفظ نمایند. بدین ترتیب قصد خود را با ابراهیم در میان نهاد، چون که فریاد صدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران. اکنون نازل می شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده به اتمام کرده اند و الا خواهم دانست.
صدوم و عموره غرق در گناه شده بودند و خدا این رو می دونست. زمین به حضور خدا فریاد می زد و خدا این رو می دونست و خدا نازل شد و سه فرشته خداوند به اونجا رفتن تا جریان رو از نزدیک ببینن، اما خداوند از پیش می دونست و مطمئن بود که جای بخشش و تخفیفی باقی نمونده. شهر به کلی در گناه غرق شده بود، ولی ابراهیم خوشباور بود و این رو نمی دونست و پیش خودش فکر می کرد اگر 100 نفر انسان عادل در اون شهرها نباشند، لااقل 50 نفر وجود دارند. بنابراین تصمیم به وساطت میگیره و با خدا به مذاکره وارد میشه. ابراهیم به خدا میگه خداوند، آیا اراده کرده ای خشک و تر رو با هم بسوزونی؟ شاید 50 نفر آدم عادل در اون شهر باشند. به خاطر اون 50 نفر از ویران کردن شهر صرف نظر کن. خداوند گفت اگر 50 نفر عادل در شهر باشند، از مجازات اونها صرف نظر می کنم. ابراهیم که می بینه حسابش درست از آب در نیومده و حساب خدا خیلی دقیق تر از اوست، متوجه می شه اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هاست و گویا 50 نفر عادل در شهر وجود ندارند. دست پایین رو می گیره و از خدا دوباره درخواست می کنه. خداوند، من خاک پای تو هستم، جسارت هست که با تو یکی به دو می کنم، ولی اگر 45 نفر باشه چی؟ خدا میگه اگه 45 نفر عادل در شهر بیابی، از مجازات چشم پوشی میکنم. ابراهیم که میبینه وساطتش برای نجات شهر به شکست منجر میشه، جسورانه از خدا میپرسه اما اگر 40 نفر عادل در شهر باشه، باز هم شهر رو نابود میکنی؟ و خدا میگه نه، اگر 40 نفر هم در شهر باشه، من از این شهر میگذرم. ابراهیم سراسیمه میگه خدایا زنهار عصبانی نشی، اگر 30 نفر عادل باشن چی؟ و خدا خونسردانه میگه به خاطر اون 30 نفر از مجازات شهر چشم میپوشم. ابراهیم واقعا میخواست برای اون شهر کاری انجام بده، میخواست از نیروی ایمانش کمک بگیره و نزد خدا برای اون شهر وساطت بکنه. سخن بر سر نابودی یک شهر بود، هزاران مرد و زن و کودک و موجودات زنده، پس باید از جان مایه میگذاشت. خدا از دست او خشمگین میشه. باشه، اشکالی نداره. پس دل به دریا میزنه و میگه خداوند، اگر 20 نفر در شهر عادل باشن، باز هم شهر رو نابود میکنی؟ و خدا همچنان خونسردانه به او پاسخ میده اگر 20 نفر عادل یافت کردی، من از شهر میگذرم. ابراهیم آخرین تیر ترکش خودش رو رها میکنه و با اطمینان به این که حداقل 10 نفر ایماندار در شهر هستند به خدا میگه فقط یک بار دیگه خداوندا، تمنا این که بر من خشم نگیری، اگر 10 نفر در شهر باشن چی؟ و خداوند میگه به خاطر آن 10 نفر از مجازات اون شهر چشم میپوشم. ابراهیم در این بحث شکست میخوره و به این نتیجه میرسه که حتی 10 نفر شخص عادل هم در صدوم و عموره یافت نمیشند. خدا با استدلال مقتدرانه خودش ابراهیم رو مجاب میکنه و به او میگه حتی 10 نفر هم در اون شهر عادل نیستند. اما شاید شما دوست عزیز هنوز مجاب نشده باشید و بپرسید پس کودکان شیرخواره چی؟ پس مادران زحمتکش چی؟ پس موجودات زنده دیگه چی؟ در اینجاست که باید به اصل آفرینش برگردید، اونجایی که خدا به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیده و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و با عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی، که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک برخواهی گشت. آمین. عزیزان، گناه آدم چه بود؟ گناه آدم فقط و فقط تمرد بود، تمرد از فرمانی که خداوند به او داده بود، و همین تمرد موجب میشه که آدم و نسل آدم که ما باشیم در گناه متولد بشیم، چون که خدا میدونست هر تصور از خیالهای دل انسان دائما محض شرارت است. عزیزان، در صدوم و عموره چه میگذشت؟ اجازه بدید تصویری گویا از اوضاع اون شهر رو برای شما ترسیم بکنم. معمولا در هر شهر بزرگی مناطق پستی وجود داره که مسکن و مأوای طبقات فاسد شهر هست، معتادین، قماربازان، زانیان و قاتلان، و به طور کلی تجسمی از فساد و مانند لکه ننگی بر دامن شهر خودنمایی میکنه. و حتی نام بردن از اون منطقه موجب شرمساری میشه. وقتی به اونجا میری معتادی رو میبینی که در خاک و خل میغلطه، زنان برهنه رو میبینی که خودشون رو عرضه میکنن و مستان عربده میکشند، و میبینی که محله پر از دعوا و چاقو کشی هست، پسرانی رو میبینی که خودشون رو چون دختران آرایش میکنن، مردان خمیده ای رو میبینی که از شدت اعتیاد و خماری قادر به سخن گفتن نیستند، بیخ گوشتون زمزمه میکنن و کالاهای خودشون رو معرفی میکنن، چهره اون منطقه کاملا منفور هست، تهوع آور هست. یک انسان عادی در اونجا احساس خفگی میکنه، بوی گندش دماغش رو میآزاره، هوای اونجا مسموم هست. عزیزان، این هست تصویری از شهر صدوم و عموره، هرچند که کودکان شیرخواری در اونجا بودند و غالباً حاصل روابط نامشروع زنان و مردان بیبندوبار هستند. عزیزان، خدا در اونجا حتی 10 نفر آدم سالم و پاک پیدا نمی کنه تا به خاطر اون 10 نفر از مجازات اون شهر چشم بپوشه. صدوم و عموره تصویر کوچکی از دنیای قبل از طوفان نوح هست، همون دنیایی که خداوند تصمیم به نابودیش میگیره. عزیزان، اجازه بدید تصویر گویاتری مطابق کلام خدا برای شما ترسیم بکنم. عصرگاه بود که 2 نفر از همون 3 نفر که صبح نزد ابراهیم میهمان بودند به دروازه صدوم وارد شدند و لوط رو دیدند که اونجا نشسته. لوط اونها رو به درون خانه دعوت کرد و از اونها پذیرایی میکنه و شب رو در خانه او اتراق میکنند. نیمه شب بود که مردم صدوم از جوان و پیر تمام قوم از هر جانب خانه لوط رو احاطه می کنند و از او می خواستن میهمانان خود رو بیرون بیاره و در اختیار اونها قرار بده. لوط که به نیت پلید اونها پی برده بود به درگاه خانه می ایسته و مردم صدوم رو ندا می ده و می گه ای برادران من، زنهار بدی مکنید، من 2 دختر دارم که هنوز مردی را به خود ندیدند، ایشان را الان نزد شما می آورم، هر چه شما را پسند آید با آنها بکنید، اما با این 2 میهمان من کاری نداشته باشید، چون از ترس شما به خانه من پناه آوردند. جماعت هم همه کنان می گفتند گم شو پیری، فضولی موقوف، نصیحت کردن هم موقوف، الان بلایی بدتر به سر خودت میاریم. بدین ترتیب به طرف لوط حمله ور میشن. لوط هم پشت در فرار میکنه و در رو میبنده، اما مردم هجوم میارن تا در رو بشکنن، ولی موفق نشدند، چون اون 2 مرد بیرون میان و تمام جماعت رو نابینا میکنن. جماعت هراسان به هر سو میدوند و زمین میخورن برای اینکه چیزی نمیدیدند. وقت عمل رسیده بود. اون 2 مرد به لوط سفارش کردند تمامی اهل خانه رو از اون مکان دور کنه، چون که قرار هست غضب خدا به اونجا نازل بشه. 2 فرشته دست به کار شدند و مقدمات خروج لوط و اهل خانش رو از شهر فراهم می کنند و در صبحگاه اونها رو از خانه بیرون می آرند و به بیرون شهر منتقل می کنند و به اونها می گن که زنهار کسی به عقب سر خود نگاه نکنه که چه می شه. سپس بارانی از آتش بر سر شهر باریدن می گیره و شهر تبدیل به تلی از خاکستر می شه، اما زن لوط به عقب نگاه می کنه و تبدیل به ستونی از نمک می شه. عزیزان، تمامی سکنه صدوم و عموره به جز لوط و خاندانش همراه با شهر تبدیل به خاکستر میشند. همراهان عزیز، حتما میدونید اگر فسادی یا جراحتی در بدن ایجاد بشه، پزشکان یا اون رو با کمک انواع آنتی بیوتیک ها درمان میکنن یا در نهایت به صورت لکه‌ای بر جسم انسان باقی میمونه، مانند همان لکه‌ای که بر شهرهای بزرگ دنیا قرار داره، و یا چنان که بخوان سایر اندام ها رو به فساد بکشونه، اون قسمت رو قطع میکنن. خدا بارها و بارها در تاریخ جهان دنیا رو جراحی کرده و اعضای گندیده و فاسد شده اون رو قطع میکنه. خداوند بارها و بارها در تاریخ جهان مردمش رو تحمل میکنه و به خاطر وجود عادلانی اندک گروه کثیری از مردم رو مجازات نمیکنه و بعدها همون عادلان عاملان خدا برای اصلاح امور هستند. جلال بر نام خداوند باد. امروز روح القدس، روح حاکم بر ایمانداران، کلام خدا و مردان خدا آنتیبیوتیک هایی بسیار قوی هستند که از گسترش فساد در جهان جلوگیری می کنند، اما عاملان خدا هستند که موجب تطهیر زشتی ها می شند. خداوند رو شکر می کنیم برای این کارگزارانش، برای ابراهیم ها و لوط های روزگارمون و روزگار گذشته و تمام زمان ها. اگر کلام خدا نمی بود، جهان در فساد و غرور و ظلم و حسد خودش غرقاب می شد. عزیزان، کلام خدا شمشیر دودم هست که بشریت رو باز می داره تا درگیر فساد نشه. بنابراین کلام خداوند رو باید در جان خودمون جای بدیم و از اون اطاعت بکنیم.
بدین ترتیب صدوم و عموره و آنچه در آنجا بود تبدیل به تلی از خاکستر شد. لوط همراه دو دختر باقی مانده‌اش که به خواست خدا از شهر گریخته بودند در غاری ساکن شدند. در اینجا نیز شاهد صحنه‌ای هستیم که کتاب مقدس بی آنکه آن را سانسور کرده باشد به روشنی به بیان آن می پردازد. همونطوری که کتاب مقدس کوتاهی ها و خطایای انبیای خدا را پنهان نکرده اند، بدین ترتیب نیز به بیان واقعی می پردازد که بین لوط و دخترانش اتفاق افتاد. دو دختر لوط به تصور اینکه همه مردان جهان نابود شده اند و دیگر مردی باقی نمانده است تا با آنها ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند، به پدر شراب نوشانیده و او را مست می کنند و با او همبستر شده و حامله می شوند، و استدلال آنها برای این عمل این است که نسلی برای پدر خود نگاه دارند. و کتاب مقدس می نویسد که لوط از این همبستری ها به دلیل مستی زیاد آگاه نشد. دختر بزرگ لوط از پدر حامله شد و موآب را زایید، و دختر کوچک لوط از پدر حامله شد و بن عمی را زایید.
هرچند که در این ماجرا لوط به جز مستی خطایی مرتکب نشد، ولی انتساب چنین عملی به لوط و دخترانش ما رو به این فکر میندازه که لااقل دختران لوط هنوز هم در حال و هوای صدوم و عموره و فسادهای اون دیار بودند و شاید یکی از مفسده‌های بزرگ اون دیار زنا با محارم بوده. به هر حال در اینجا لوط و دخترانش رو به حال خودشون رها می‌کنیم و به سراغ ابراهیم میریم. این بار نیز ابراهیم مانند زمانی که وارد مصر شد، از ترس اینکه ممکن هست او رو به خاطر تصاحب زن زیباش بکشند، سارا رو خواهر خودش معرفی میکنه و این بار نیز ابی ملک پادشاه چون فرعون زن اون رو طلب میکنه که با او ازدواج بکنه، ولی این بار خدا در رویا اون رو آگاه میکنه که سارا شوهر داره و اون رو از نزدیکی با سارا منع میکنه. ابی ملک از خطایی که میرفت مرتکب بشه از خداوند تقاضای بخشش میکنه و سارا رو رها میکنه تا به نزد شوهرش برگرده. سپس شدیداً ابراهیم رو توبیخ میکنه. پاسخ ابراهیم به توبیخ ابی ملک این بود: فکر میکردم که شما خداپرست نیستید و من رو به خاطر تصاحب زنم خواهید کشت. من در این مورد در بخش مربوط به سفر ابراهیم به مصر صحبت کرده بودم، ولی واقعا نمیدونم این عمل ابراهیم رو چگونه توجیه کنم. هر دوبار که این اتفاق افتاد، هم اهل خانه فرعون و هم اهل خانه ابی ملک درگیر بلایای بزرگی شدند ما نمیدونیم چه بلایی بر سر اهل خانه فرعون اومد، ولی در اینجا گفته شده تمام زنان اهل خانه ابیملک عقیم و نازا شدند. هر دوبار خدا فرعون مصر و هم ابیملک رو به خاطر این عمل توبیخ و سرزنش میکنه. هر دوبار هم فرعون و هم ابیملک پس از آگاه شدن از حقیقت ماجرا ابراهیم رو توبیخ میکنند. هر دوبار هم فرعون و هم ابیملک پس از آگاه شدن از اصل ماجرا مال و ثروت فراوانی رو به ابراهیم میدند و اون رو روانه میکنند. هر دوبار هم فرعون و هم ابیملک قبل از اینکه با سارا هم بستر بشن از ماجرا آگاه میشن. بار اول خدا به فرعون مصر اعلام نکرد که سارا زن ابراهیم هست. فرعون مصر در اصل خداشناس نبود، ولی لااقل این رو میدونست که نباید با زنی که متعلق به دیگری هست هم بستر بشه و به احتمال بسیار قوی سارا اون رو از اصل ماجرا آگاه کرده بود. عزیزان، چرا این ماجرا دو بار تکرار میشه؟ آیا ابراهیم از خدا الهام گرفته بود که چنین کاری انجام بده؟ آیا ابراهیم میدونست که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه اتفاقی نخواهد افتاد؟ توجیه ابراهیم برای دروغ پردازی هاش در رابطه با سارا این بود که در واقع سارا خواهرش بود، اما نه خواهر مادری، که از پدر خواهرش بود. در اینجا لازم هست به بخشی از کلام خدا رجوع بکنیم که حاوی فرمان خدا در مورد منع انواع ازدواج های فامیلی هست. در کتاب لاویان فصل 18 از آیه 9 این طور میخونیم: عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت، چه مولود در خانه، چه مولود در بیرون، عورت ایشان را کشف منما. عزیزان، این آیه درست نافی عملی هست که ابراهیم انجام داده و یکی از خواهران پدری خودش رو که از زن دیگری غیر از مادرش بود به زنی میگیره. به نظر شما آیا این کار اشتباهی بود یا نه؟ عزیزان، ابراهیم به رسم زمانه خودش رفتار کرده بود. فراموش نکنیم که جماعت ایمانداران به خدا در جهان در اون زمان اقلیتی در میان مشرکان و بت‌پرستان بودند و ما نمیدونیم قوانین اونها راجع به محرمات و سایر امور مثل حرام و حلال و ازدواج‌ها و غیره چگونه بوده. اما این رو میدونیم که خداوند در کوه سینا 10 فرمان رو به موسی داد که به اصطلاح امروز میشه اون رو اصول دین نامید و سپس قوانین فرعی خودش رو اعلام میکنه که میشه اونها رو فروع دین نام گذاشت. پس ما به خود اجازه نمیدیم پیشینیان رو از ارتکاب کاری که منع نشده بودن توبیخ بکنیم، برای اینکه حالا منع او برای ما آشکار شده و ما اون رو عملی زشت میدونیم. به هر حال ابراهیم 100 ساله شده بود که خدا به وعده خودش وفا میکنه و سارا حامله میشه و فرزند پسری براش به دنیا میاره که اون رو اسحاق نام میگذاره. حالا پرده بالا میره و یک نمایش غمبار دیگه در تاریخ آغاز میشه. حقجویان عزیز، تا اینجای کار هاجر کنیز سارا که به خاطر فرزندش اسماعیل به او فخر میفروخت سوگلی خانه بود و سارا زنی افسرده دل و شکسته. اما وضع عوض میشه و وقتی سارا حامله میشه و فرزندی به دنیا میاره، زخم زبانها و نیشخندها و طعنه‌ها بین دو حوو بالا میگیره، تا جایی که سارا شکایت به ابراهیم میبره و از او درخواست میکنه که هاجر و پسرش رو از خانه بیرون بکنه. انجام خواسته سارا برای ابراهیم بسیار مشکل بود و نمیخواست دل از پسر و همسرش بکنه و اونها رو از خانه بیرون بکنه، ولی خدا وارد عمل میشه و به ابراهیم میگه آنچه که سارا به تو میگه رو انجام بده و هاجر و فرزند رو از خانه بیرون بکن. و ابراهیم هم از فرمان خداوند اطاعت میکنه. هاجر و اسماعیل رو با توبره حاوی از نان و مشکی آب از خانه بیرون میکنه. هاجر با پسرش اسماعیل در بیابان سرگردان میشند. وقتی که آب مشک تموم میشه، هاجر کودک خودش رو که از شدت تشنگی در حال مرگ بود در پناه بوته ای میخوابونه و دورتر میشینه تا شاهد مرگ فرزند دلبندش نباشه. در اون حال گریست و شکایت به خدا برد. خدا فریاد دادخواهی هاجر رو میشنوه و فرشته ای رو نزد او میفرسته تا دلداریش بده و فرشته به او میگه هاجر نترس، خدا آواز تو و پسرت رو شنید، برخیز و فرزندت رو بردار و و من از او امتی عظیم خواهم ساخت. هاجر با شنیدن وعده فرشته چشمانش رو باز میکنه و چاه آبی نزدیک خودش میبینه. پس میره مشک خودش رو پر میکنه و به پسرش آب میده و از اون به بعد مادر و فرزند در صحرا زندگی میکنند و اسماعیل تیراندازی میآموزه و مادرش برای او زنی مصری میگیره. عزیزان، در ظاهر امر ماجرای غم انگیزی هست. یک پدر چقدر باید بی‌رحم باشه که زن و فرزندش رو بی هیچ توشه‌ای فقط با سفره‌ای نان و مشکی آب آواره بیابان بکنه. اما دقت بکنید، ما قصد نداریم بر این ماجرا مرثیه بخونیم و نوحه سر بدیم. عزیزان، خدا برای اجرای طرح و نقشش برای بشریت گناهکار و عاصی راه‌هایی رو انتخاب می‌کنه که شاید به نظر ما خوشایند نباشه. در طول تاریخ کتاب مقدس ما در این مسیر صعب العبور و پر از خطر شاهد ماجراهای وحشتناکی هستیم. قتل عام‌ها، ویرانی‌ها، مصیبت‌ها، بلاها و نیز خیلی از تراژدی‌هایی که در این مسیر اتفاق می‌افته که بسیاری از اونها خارج از درک و تحمل ما هست. اون چه که مسلم هست، خدا آخر کار رو می‌بینه ولی ما در زمان متوقف هستیم. دقت بکنید عزیزان، خدا آخر کار رو می‌بینه و می‌دونه و ما محکوم به متوقف بودن در زمان هستیم. ما زشتی‌ها رو، دردها رو و مصیبت‌ها رو می‌بینیم و دل می‌سوزونیم و گاه خدا رو خطاب قرار می‌دیم و اون رو متهم به بی‌انصافی می‌کنیم. عزیزان دقت بکنید، ما انسانیم و تحمل ما کم هست. دید ما کوتاه هست و جز پیش روی خودمون و چند قدم جلوتر از خودمون رو نمی‌تونیم ببینیم. ولی خدا ابدیت رو میبینه، فرجام کار رو میبینه. فرجام کار برای خدا زمانی هست که وسیله‌ای فراهم بشه تا بتونه ارتباط گسسته شده خودش رو با انسان، انسانی که به شباهت خودش آفریده بود رو مجدداً برقرار بکنه. و این هدف و آرمان بزرگ خداست و او در راه اجرای این هدف بالاترین بها رو میپردازه و اون قربانی کردن پسر یگانه خودش یعنی عیسی مسیح است. مرگی تحقیرآمیز بر صلیب، بدترین نوع اعدام مرسوم زمانه، مرگی توأم با خفت و خاری و تحقیر و سرافکندگی. حقجویان عزیز، خدا ناظر مصلوب شدن پسرش بود و اون رو آزاد نمی‌کنه. خدا ناظر تازیانه خوردن پسر یگانه خودش بود و به فریاد او گوش نمیده. خدا ناظر فریاد دادخواهی پسرش بود و به داد او نمیرسه. چرا این کارو میکنه؟ چون اون چه که منظور خدا بود، چون اون چیزی که خداوند منتظرش بود فرجام بهشتی بود، اون تصویر زیبایی بود که از ابتدا در ذهن خداوند بود و اون فقط و فقط آشتی با انسان بود. خدا فرزندش رو داد تا با من و شما آشتی بکنه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.